بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مردی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 713، چهارشنبه مورخه 24/6/95.
کجا دارم؟ جالبه. کدوم چاپ معجمه این؟
چاپ
جعبه جادویه. اگر اون ظاهرن در اون چاپی که چاپ تهران و اینا، این رو تصدیح کردن دوباره. این نیست، در اون چاپ نیست. اینجا جعبه جادویی خوب. آره. خب ممکنه اینجور باشه. با خب یک جا میگن معتبره یا صحیحه؟ صحیح. خب پس دیگه صحیحه میدونن در حقیقت، یا اگه اونجا تردیدی داشتن اونجا براشون مرتفع شده، ممکنه این باشه. خب حالا اینه بخونید که مهمه ببینیم چی. این جالبه. وقت ببینید الان فقه آقای خویی را اگر کسی بررسی کنه، سه تا برگشت، یعنی سه نوع فتوا توش پیدا میکنه. قسمت اول فقهشو میگن صحیح است به خاطر اینکه اسناد شیخ صدوق در مشیخه درسته. آره اینو داره درسته. ثم بر میگردن از این نظر میگن نه، اسناد صدوق به جمیل ابن دراج مرسل معتبر نیست، فتوا میدن طبقش. ثم مورد ثالث باز بر میگردن همی حرفی که ما گفتیم میزن. این من نیده بودم. خب جالب اینه کی؟ عجب. پس با این قرینه معلوم میشه ایشو در اواخر کتاب حج برگشتن، یا در کتاب حج ازی برگشتن مثلا، از این نظر عدم صحت، چون در کتاب صلاتشون میگن صحیح نیست طریق. معلوم میشه در کتاب حج. حالا باز استقصا ببین کجای کتاب حجشون برگشتن و این نظر رو گفتن.
این معتمد در حالی که در حجشون دست ما که این اشاره نداریم.
بله.
این توی المعتمد پیشه هستیم.
خب. خب خوبه دیگه. یعنی نشون میده که بله. خب خیلی خوب، بسیار خوب. آره یک قطعاتی است که این البته مختلفه دیگه. یک جا اون جوره، البته اجتهاد همینه بالاخره. حالا یک جا نتیجه این بوده دوباره برگشتن با اون تأمل بار سوم، و ولی حالا کاش اینا همه یک جا میشد، تصحیح میشد، کتابایشون که چاپ میشه از اما اول دیگه ذکر بشه که آقا این مطلب اینه. چون در صلات و اینا که اصلا خیلی تا جلد 8 که ایشون علاما به بالی مطمئنن میگن بعد از اون برگشت میگن صحیح نیست طریق صدوق. موارد مختلفی تصریح دارن که خوندم. آره بعد مثلا خب بسیار خیلی خوب، بسیار خیلی استفاده کرد. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب حالا بحث خوبی شد این بحث رجالی، معذالک باز هنوز فیه بحثون، به خاطر اینکه بعضی از اعلام رجالی قم به همین نکته اشکال دارن. حالا در جای خودش باید بررسی کرد، تا اشکالشون وارد نیست به نظر ما. میگن آقا این اسناد شیخ طوسی که از طریق شیخ صدوقه فایده نداره، نمیدونم به خاطری که ممکنه وجاده باشه، چنین حرفایی میزنن که اینجا قابل جوابه، اونا دیگه خیلی ورود بهش نکردیم، ولی معذالک باز بله این تنفیق که ما بله این رو در خیلی از جاها قبول داریم، ولی بعضی از جاها که تقریبا اطمینان داشته باشیم طریق وجاده ایست و قبول نمی کنیم، مثل همون بحث گذشته‌ای که داشتیم و اشاره کردیم. خیلی خوب، کلام در معتبره جمیل ابن دراج بود از نظر دلالت، که صاحب مدارک این معتبره رو هم سندن و هم دلالتن مورد اشکال قرار دادن. از جهت دلالت فرمودن امام در مقام بیان بوده، همه شقوق رو بیان نکنه، شق الف و جیم رو بگه، شق ب رو بیان نکنه، این خلاف حکمته، لذا روایت از نظر متنی ساقط. مرحومای خویی تصویری برای فقه الحدیث و دلالت این روایت داشتن، فرمودن ولو با برخی از قواعد عربی و ادبی ممکنه سازگار نباشه، ولیکن مشکله دلالی رو حل میکنه. کأن امام فرمودن اگر حلق در 30 روز شوال باشه مشکلی نداره، اگر بعد از شوال باشه که حاجی با توفیر شعر کنه حلق مشکل داره، و اگه حلق کرد باید کفاره بده. با خب شما که ادیبی تدریسم میکنی، حوزه ادبیات در کجا این کسب هست، این بررسی کنید ببینید اینجا از مصادیقشه یا نه، کسب تأنیث یا تذکیر از مثلا مضاف الیه از مضاف در چه موردی است، آیا اینجا قابل گفتنه یا نه، این رو فردای درسی شما بیارید تا ببینیم اینجا قابل تطبیقه یا نه، اینجا قابل تطبیق نیست. آره حرف خوبیه ولی اینجا نمیشه تطبیقش کرد، حالا او رو بررسی کنید ببینید اینجا قابل تطبیقه یا نه. معذره که اگه آوردید قاعده ای که میشد اینجا قابل تطبیق باشه اون وقت قبول میکنه، ولی ظاهرا نیست. دقت کنید، مرحوم محقق داماد از اعلام مکتب قوم در فقه الحدیث این روایت وجه دیگری رو عنوان کردن. ایشون می فرمایند اصلا روایت مربوط به مورد خاصی ربطی به این بحث محل نزاع نداره. روایت مربوط به موردی است که حاجی در عمره تمتع به جای تقصیر حلق انجام بده. مثلا روایت مربوط به این مورده. وظیفه در عمره تمتع تقصیر است. حالا متمتع به جای تقصیر بیاد حلق کنه، آن وقت امام پاسخ میدن، میفرماین اگر غیر متعمد باشه لا شیء علی، اگر متعمد باشه در ماه شوال باشه باز لا شیء علی، اگر متعمدن بعد از شوال باشه باید یه گوسفند کفاره بده. روایت حلق به جای تقصیر است و دیگه مضمونش این نیست که بعد از عمره تمتع اگر کسی حلق کرد یه کفاره به گردنش هست. این توجیه محقق داماد قطعا مخالف ظاهر روایت است. از کجا ایشون استفاده کردن؟ مورد روایت آنجاست که متمتعی به جای تقصیر حلق انجام بده. این کدام قرینه بر این معنا؟ ایشونم میگن مگه به مکه قرینه بر این معنا میشه؟ مکه هم در مکه ممکنه عمرش تمام شده، عمره تمتعش تمام شده، خیلی اتفاق میفته، میگه الان میخوام برم منا، سرم بلنده، میخوام برم بتراشم، اذیت میشم، الان بتراشم. این به مکه اطلاق داره. خب هم در حال تمتع رو ممکنه بگم، بعد از تمتع رو شما اختصاص بدید که فی حال تمتع اونم به جای تقصیر حلق کرده است. خب بله معلومه کسی که وارد مکه میشه عمره تمتعش انجام داده، ولی آیا سوال اینه که آخرین عمل عمره تمتع به جای تقصیر حلق انجام میده یا بعد از تقصیر میخواد حلق انجام بده؟ شامل میشه به مکه دیگه. معمولا هم کسی عمره تمتع میاد مکه بعد میمونه دیگه، حالا ماه شوال هم بیاد ذوالقعده باشه میمونه تا ایام حج دیگه. خب سوال اطلاق داره. ایشون میگن به مکه قرینه بر این معنا. کدوم قرینه؟ قرینه نمیشه برای معنا اقامه کرد. ثانیه این که ایشون میفرمایند تفصیل در این حکم اینم بسیار بعید است که اگر کسی در ماه شوال به جای تقصیر حلق کنه عمدن لا شیء علی، ولی اگه در ماه ذوالقعده بود باید گوسفند کفاره بده. اگه حکم کفاره دادن بود بین ماه شوال و ذوالقعدهش، آخر مهم اینه به جای تقصیر عمدن حلق کرده، یعنی در ماه شوال عیبی نداره، یعنی در ماه شوال که انم مخیر بین حلق و تقصیر در عمره تمتع. یک دلیل دیگه ای رو میگه، یا همه روایات میگن در عمره تمتع فقط تقصیر حلق نخیر، که انم از این روایات استفاده میکنیم در ماه شوال در عمره تمتع طرف مجازه به جای تقصیر حلق انجام بده، هیچ مشکلیم نداره، لا کفاره تعالی، این قابل التزام واقعا. نتیجه عرف محقق داماد اینه. سالسن در بحث خودش بررسی خواهد شد که اگر کسی عمدن به جای تقصیر در عمره تمتع حلق کنه، فقها میگن ای حلق مجزی نیست، باید دوباره تقصیر کنه به قصد تقصیر در عمره تمتع، یه مقدار از شاربش بگیره، یه مقدار از محاسنش بگیره، نداشت یه ناخن بگیره به قصد تقصیر. خب اگه مقصود حلق به جای تقصیر است، چرا امام در این روایت بعد وظیفه بعدی طرف رو بیان نکردن؟ علیه دمون یهریقو، خب باید تقصیر کنه یا تقصیر نباید کنه؟ با سکوت امام از این حکم. لذا نظریه مرحوم محقق داماد، حالا عبارتاشون رو مراجعه کنید، خیلی هم رفت و برگشت دارن اینجا، ولی معذالک قابل قبول نیست. دقت کنید، ما در رابطه با این روایت دو تا مطلب داریم. یک، فقه الحدیث این روایت چگونه است. نکته دوم، آیا می شود طبق این روایت فتوا داد؟ طبق ظاهر این روایت یا نمی شود؟ اما نسبت به فقه الحدیث، ما کلام مدرسه نجف رو قبول میکنیم، ولی با بیان صاحب جواهر جلد 18 صفحه 174 مراجعه بکنید، کلام صاحب جواهر رو تا اشکال ادبی هم وارد نباشه. بعضی از دوستانم بین طریق حرم و اینجا توضیح میدادن، خوب مراجعه کرده بودن هم کلام صاحب جواهر رو، آقای یعقوبیان و بعضی رفقا توضیح خوب دادن و جالبم بود، نتیجه خوبم گرفته بودن. ببینید، صاحب جواهر میفرماید متن روایت متحافظ نیست. روشن مقصود، اون علتی هم ممکنه بگید صفت برای بعد است، ولی در کلمه بعد اگه دقت کنی بعد کنایه از ایام است. اگر حلق در ایامی باشه بعد از 30 روز شوال، یعنی در ایامی که بعد از شوال است، طرف میگه بعد از ماه رمضان خونت میام، این بعد کنایه از چیه؟ یعنی مدتی که بعد از رمضانه، یعنی روزایی که بعد از رمضان بعد منزلت میام. چون این بعد کنایه از مدت و ایام است، کان التی صفت بر این ایام و این مدت است. امام می‌فرمایند اگر در ماه شوال بود لا شیء علی، حلق کرد در ماه شوال مشکلی ندار. و حکمت چه میشه آدم ذکر کنه؟ ماه شوال دوره به ماه ذلحجه، کسی حلقم بکنه بعد ماه سرش بلند میشه تو ایام ذلحجه، ولی از اول ذلقعده دیگه نه خیر، حق حلق نداریم، باید بمانه. برای مثلا عرض کنم که حلق در روز دهم در منا. اما اگر این حلق در ایام بعد از این 30 روز بود، آنچنان ایامی که توفیر و شعر در این ایام است، اگر چنین بود باید یه گوسفند کفاره بده علیه احراق الدم. این ظاهر روایت. ما همی کلام صاحب جواهر قبول داریم، در نتیجه همان کلام مدرسه نجف ثابت میشه، البته در تذنیب یه حرف دیگری هم میزنن که او رو بعد مراجعه کنید، خیلی شاید نیاز نباشه به طرحش، ممکنه اگه بحث پنجشنبه بود اونجا اشاره بکنید، ولی بالاخره روایت از نظر فقه الحدیث روشنه به نظر ما. همین نگاه صاحب جواهر و مدرسه نجف است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که بر طبق ظاهر این روایت مشکل جدا که ما بگوییم، چنانچه بعضی از متأخرین هم دارن، حالا مناسکارم دوستان مراجعه کنن اینجا بعد مطلب رو بیارن که دقیقا تو مناسکا یا اگه نگاه کردید الان بگید چی میگن آقایون اینجا بعد از عمره تمتع وضعیت چگونه است، آیا حلق درست نیست، حرام، جایز نیست، اگه کسی حلق کرد کفاره داره، کفاره داره به فتواس، احتیاط وجوبیه، احتیاط استحبابیه. مناسکارم ببینید، ببینید متأخرین چی میگن. علاما به بالی در بعضی از مناسکای امام سریعاً داره که بعد از عمره تمتع حق نداره سر بتراشه، اینش این مقدارش هست، حق سر تراشیدن نداره. بعضی از اعلام قضا الله احتیاط دارن، یا احتیاط واجب یا مستحب، اگه سر تراشید گوسفندم کفاره بده مثلا. اینا رو ببینید. مذالک به نظر ما افتا به ظاهر این روایت مشکل است. ول وجه فی به کلمات فقها مراجعه کنید، میبینید مرتب سب شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخین نسبت میدهند که اینان قائلند توفیر شعر از اول ذوالقعده واجب است و به شیخ مفیدم نسبت میدن که فرموده است اگر حلق رأس کرد از اول ذوالقعده به بعد یه گوسفند کفاره داره. آره ایشون مطلق میگه، ولی روایت میگه در مکه آقای خویم میگن خلاف اجماع نیست، این روایت بهش ملتزم میشی. حالا در معتمد اینجور میگن، در فتوا نمیدونم تو مناسکشون چی میگن، ولی در معتمد میگن ملتزم میشیم به این روایت. شاگردانشون هم امیر دارن، تعالیق مبسوطه رو نگاه کنید، ایشون هم میگه ملتزم میشیم طبق این روایت فتوا میدیم. ولی به نظر ما فتوا طبق این روایت مشکله. والوجه فی، ما با بعضی از قرائن به این نتیجه میرسیم که فتوا به وجوب توفیر شعر ثم فتوا به وجوب کفاره، اگر کسی در ماه ذوالقعده بعد از عمره تمتع حلق رأس کرد باید کفاره بده، حتی شیخین به این دو نکته فتوا ندادن. عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی دیگران رو به اشتباه انداخته. حتی صاحب جواهر خیلی از آقایون به شیخین نسبت میدن، میگن شیخ مفید و شیخ طوسی اینجوری دارن، به نظر ما درست نیست نسبت. دقت کنید، شیخ مفید رو کلماتشون رو ببینید، فقها در مقنعه این کلام شیخ مفید رو دیدن، فإذا اراد الحج فليرفر شعر رأسه في مستهل ذي القعده فإن حلقه كان عليه دم يهرقه. خب ظاهر این کلام شیخ مفید وجوبه که علما استفاده کردن، همین توفیر شعر واجبه، کسی که حج خواست انجام بده فلیوفر شعر رأسه، باید از اول ذوالقعده رأس و رها کنه، نتراشد، اخذ نکند، اصلاح نکنه. فإن حلقه کان علیه دم، اگه حلق کرد یه گوسفند کفاره داره، ظاهرش وجوبه. چنانچه صاحب جواهر میگه، دیگران همه نسبت میدن به شیخ مفید، میگن گفته وجوب شیخ مفید، ولی به نظر ما در هر دو حکم مقصود شیخ مفید استحباب است نه وجوب. و شاهد و علیه دو تا نکته، یک احکام و نساء شیخ مفید رو مراجعه کنید، عبارتشون اونجا ببینید، من المسنون توفیر و شعر سنت مستحب و نواجب، آی مظفری عبارت شنه دارین بخونید یا نه شما؟ حالا پیدا کنید بعد عبارت رو بخونید که ببینیم چیه. نکته دوم و هوال مهم، اگر شیخ مفید قائل باشه که حلق رأس از اول ذوالقعده جایز نیست و تا روز عید قربان حق نداره سر بتراشه، و اگه سر تراشید گوسفند کفاره داره، نتیجه این میشه بعد از اعمال عمره باید اینجوری فتوا بده ایشون، چنانچه متأخرین این رو دارن، باید بگوید اگر کسی در عمر تقصیر کرد همه محرمات برش حلال میشه الا حلق الرأس، مگر سرتراشیدن، که سرتراشیدن برش حرامه، چنانچه حضرت امام تو مناسکشون دارن، بعضی از متأخرین که اینو قبول دارن دارن این نکته رو. حالا شما عبارت شیخ مفید رو در مقنعه در بحث تقصیر عمره ببینید، اینو فقها زمینه نکردن به این عبارت. عبارت شیخ مفید اینه: فاذا قصر من شعر لحیته، اگر در عمره تمتع تقصیر کرد، فقد احل من کل شیء احرم من، از تمام محرمات حلال میشه برش، هیچ حرامی برش باقی نیست، حتی حلق رأس. یه حتی حلق رأس ما از اطلاق استفاده میکنیم، تصویر ندارن. اگر کسی فتواشین باشه که توفیر شعر واجبه، بعد از عمره تمتع تو ماه ذوالقعده حق نداره سر بتراشه، خب نباید اینجا اشاره کنه که آقا اگر محرمی عمره تمتعش تموم شد تقصیر کرد، همه محرمات برش حلال الا حلق الرأس، چنانچه حضرت امام تو مناسکشون دارن، بعضی از متأخرین هم این رو میگن. شیخ مفید میگه نخیر، حلال میشه کل شیء احرم من، همه اونای حرام بوده برش حلاله، حتی حلق رأس. معلوم میشه ایشون هم توفیر شعر رو واجب نمیدونه. اما شیخ طوسی بخونی؟ خب ببینید، من از سنه، این تصریح عبارت شیخ مفیده دیگه، اونو بذارید کنار این قرینه دیگه ای که ما گفتیم از اینا استفاده کنیم. ببینید اون چه صاحب جواهر و دیگران به شیخ مفید نسبت میدن، شیخ مفید گفته واجب توفیر شعر، واجب یه گوسفند کفاره بده. نخیر، شیخ مفید قائل به وجوب نیست. نیست بقیه جای سنت در مقابل وجوب، یعنی سنت به معنای در، نه ممکنه کسی این احتمال رو بده، این احتمال رادع داره، بعضی از احکام توسط پیغمبر واجب شده است میگیم سنت، بعضی وجوب قرآنی است اونا رو مثلا میگیم مفروض. این اصطلاح شیخ مفید در کتبش نیست، مخصوصا در احکام النساء. لذا روشن ظاهر عبارت اینه که مستحب است توفیر و شعر، وجوبی نداره. خب کفاره استحباب الان اشاره میکنید. اما شیخ طوسی عبارت شونه در نهایه، ببینید اون چه باز علما رو به توهم انداخته، عبارت نهایه اینه: ف
فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يغفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة. خب ظاهر این عبارت وجوبه، چنانچه کتب رو ورق بزنید همه نسبت میدن به شیخ طوسی وجوب رو، ولی باز اینجا دو قرینه داریم که مقصود شیخ طوسی هم وجوب نیست. قرینه اول کتاب الجمل و العقود شیخ، عبارتشون اینه و المسنونات 16 فعلا، 16 فعل داریم در حج که جزء مسنوناته، جزء مستحبات است. توفیر و شعر رأس من اول ذی القعده اذا اراد الحج صریحا. بعدم میگن که ناخن گرفتن و نمیدونم ازاله موهای بدن و همه مستحبات رو ذکر میکنن و تصریح میکنن من المسنونات، مستحبات، از مستحبات توفیر و شعر رأس هست. باز قرینه دوم در بحث تقصیر عمره تمتع در کتاب نهایه، عبارت شیخ طوسی اینه ثم سعى بین الصفا والمروه و قصر من شعر رأسه. بعد مهم اینه وقد احل من جميع ما احرم من النساء والطيب وغير ذلك الا الصيد. کسی که تقصیر عمره رو انجام داد جمیع محرمات برش حلال میشه الا صید. خب جمیع محرمات شامل حلق و رأس نمیشه؟ حلق و رأس هم برش حلال میشه، اشکالی نداره حلق و رأس داشته باشه. فعلیه با این نگاه به نظر ما بر طبق ظاهر معتبره جمیل ابن دراج که ظاهرش وجوب توفیر شعر و وجوب کفارت اذا احلقه، احدی از فقها فتوا نداده است. فالاعراض عن الوجوب ثابت. شیخ صدوق هم ظاهرش همینه بالاخره، باز این ظهور بالاخره قابل با همین قرائن باز قابل جواب. عبارتاشونه ببینید. لذا به نظر ما مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی این روایت رو مثل سایر روایات توفیر و شعر حمل بر استحباب کردن. این قلت این کلیشه علیه دمون یهریقه رو میتونیم حمل بر استحباب کنیم، با این که اصولیین میگن جمله خبریه در مقام انشاء آکد در وجوب است از جمله انشائیه، چطور این را حمله بر استحباب میکنی؟ جواب این است که اولاً ما در اصول بحث کردیم این ادعا که جمله خبریه در مقام انشاء آکد در وجوب است، این قبول نداریم. ثانیا افرض چنین باشد، ما در موارد آخرم داریم همین کلیشه استعمال شده، بلا شبه مقصود استحباب است. مراجعه کنید، خواهیم رسید در جای خودش در ذیل این بحث. اگر کسی در عمره تمتع نسیانن به جای تقصیر حلق انجام بده، در روایات آمده علیه دمون یهریقو، این جمله رو فقها حمله بر استحباب میکنن که اونجا بررسی خواهیم کرد، حقم همینه. فعلیه به نظر ما غایت ما یقال در این حکم و ملحقش استحباب است. یستحب توفیر الشر لمن اراد الحج از اول ذی القعده، و کسی که حلق الرأس کنه بعد از عمره تمتع در مکه مستحب است یه گوسفند کفاره بده. وقت دقت صاحب جواهر رو ببینید، این توضیحات تو کلمات صاحب جواهر نیامده. نگاه به کلمات شیخ مفید، شیخ طوسی، صاحب جواهر با اینکه ظاهر کلامش اینه ایشون قبول داره شیخ مفید شیخ طوسی استفاده وجوب کردن، ولی همینجا عبارت صاحب جواهر رو ببینید، صاحب جواهر میفرماید معذالک استفاده وجوب از این روایت مشکله. این شم الفقه هست، استفاده وجوب مشکله. ما نگاهمون این بود اگه شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به وجوب بودن روایت هم معتبره، افتاء به وجوب میدادیم، یعنی ظاهر روایت وجوبه، به طبق ظاهر عمل میکردیم. ولی با این نگاهی که ما داشتیم، نه شیخ مفید قائل وجوبه، نه شیخ طوسی قائل به وجوبه، نه قائل به وجوب داریم، اعراض از ظاهر روایت مسلمه، لذا فوقش فتوای به استحباب خواهد بود. هازا تمام الکلام در مورد اول از مقدمات مختلف فیه احرام که آیا واجب است یا واجب نیست، که توفیر شرع بود. مورد دوم از مقدمات مختلف فیه غسل احرام است، آیا غسل احرام واجب است یا واجب نیست. در آغاز بحثم اشاره کردم نسبت به غسل احرام و نماز احرام بحث بسیار مهم است، به خاطر اینکه قائل به وجوب، وجوب وضعی رو میگن، مثل مرحوم محقق داماد، احد تلامذه‌شون حفظه الله، که تا یه اواخر قائل بود بعد برگشت قائلا غسل احرام وجوب وضعی داره، یعنی اگر کسی غسل احرام رو ترک کنه احرامش باطله. این مهمه، باید این مورد دوم بررسی کنیم ببینیم وضعش چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. چه فرمودید شما؟
مدت توفیر روایات رو ببینید، هر روایت معتبری داشتیم ما قبلا گفتیم حمله بر مراتب استحباب میکنیم. اگر از اول اشهر حج روایتش معتبر بود اعلا مراتب اونه، دهم شوال روایتش معتبر بود مرتبه ثانیه اونه، مرتبه ثالثه هم اول ذوالقعده ما. نه 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 من هیچ جا ندیدم، یعنی الالان هر چه هست نسبت به شیخ مفید و شیخ طوسی وجوبه، این نگاه رو من جایی ندیدم. حالا مراجعه کنید اگر جایی بود باز استفاده کنید. Thank you.